سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که 17 ولایت افغانستان امروز گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، بلخ، سمنگان، پروان، کابل، پکتیا، کنر، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننگرهار، بامیان، میدان وردک، نورستان و لوگر امروز دوشنبه احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که بر اثر بارندگی و سیلاب ها از 6 ماه ثور به این طرف در 15 ولایت 8 تن جان باختند. به گفته این وزارت تقریبا 140 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شده و همچنان به جاده ها و راه های رفت و آمد آسیب های جدی وارد شده است. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در سراسر این کشور آغاز می شود. این نهاد در خبرنامه در شبکه اکس توییتر سابق به روز یکشنبه گفت که در این کمپاین ویتامین ای نیز به کودکان داده می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. ایران برای 13مین بار قهرمان فوتسال جام ملت‌های آسیا شد. تیم‌های ایران و تایلند به بازی نهایی رقابت‌های فوتسال آسیا رایافتند و در نهایت ایران 4-1 تایلند کشور میزبان این رقابت‌ها را شکست داد. رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در تایلند دیروز به پایان رسید. افغانستان در مرحله پلی آف این رقابت‌ها قرقزستان را با نتیجه 5-3 شکست داد و برای نخستین بار به جام جهانی راه یافت. یک هیئت گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، برای گفتگو درباره آتش بس در غزه امروز دوشنبه به قاهره سفر می‌کند. این مقام گروه جنگجوی حماس که خواسته است نامش گرفته نشود، گفته که هیئت این گروه در مورد پیشنهاد آتش بس که به دو کشور میانجی قطر و مصر، این مقام گروه جنگجوی حماس که خواسته است نامش گرفته نشود، گفته که هیئت این گروه در مورد پیشنهاد آتش بس که به دو کشور میانجی قطر و مصر سپرده‌اند و همچنان در باره پاسخ اسرائیل بحث خواهد کرد. او در مورد پیشنهادهای اخیر جزئیات نداده است. انتظار می رود که بحث‌های اساسی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز صورت بگیرد. این نشست دو روزه به روز یک شنبه آغاز شد. نمایندگان بیش از 60 کشور و رهبران فلسطینی از اشتراک کنندگان نشست گفته شدند. شرکت کننده های نشست بیشتر در تلاش برای حل بحران کنونی غزه و آتش بس میان حماس و اسرائیل هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. محمد الجدعان وزیر مالیه عربستان سعودی در آغاز نشست ریاض از تأثیرات جنگ غزه بر اقتصاد جهان هشدار داد. او گفت که جنگ غزه فشار زیاد بر وضعیت اقتصادی جهان وارد کرده. و مقام‌های نظامی اوکراین پذیرفتند که نیروهای این کشور به دلیل حملات شدید نیروهای روسی مجبور به عقب نشینی در برخی مناطق شدند. لوید ریسیز اردوی اوکراین دیروز در شبکه تلگرام از این عقب نشینی خبر داد. با گفته او مقام‌های این کشور در مناطق پوکروفسک و کوراخوف با شرایط دشوار روبرو هستند. لوید ریسیز اوکراین افزوده که برای امنیت بهتر نیروها، فرماندهان آنها را در مناطق در خط مقدم جبهه جابجا کردند که امنیت نسبتاً بهتری دارد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارزیابی میکند.
ما یک گزارش ملی هم تهیه کردیم با اشتراک تقریبا در حدود 39 نهاد و اشخاص که مدافعین حقوق بشر هستند.
خوشحالی افغانها از صعود تیم ملی فوتسال به جام جهانی.
ما بسیار خوش شدیم از اینکه تیم ملی ما را پیدا کردن به جام جهانی.
قصه یکی از دختران محروم از مکتب در افغانستان.
من قربانی یک سواجیش بارشتم، با اون هم با طالبی که سرنوشت من رو به جهنم تبدیل کرد.
دیدار صدر اعظم پاکستان با رئیس صندوق بین المللی پول و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ارزیابی را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان و چند کشور دیگر آغاز می کند. نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا گزارش مفصل را پیشاپیش تهیه کرده و در آن ارزیابی هایش را در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشری افغانستان شریک ساخته است. این سو طالبان ادعا می کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. بیشتر از جاوید نعیمی می شنویم.
گزارش آماده شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می دهد که طالبان با حاکمیت در افغانستان بیش از 200 فرمان و حکم را در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران، اقلیت های مذهبی و افراد آسیب پذیر صادر کردند. نسخه مقدماتی و از پیش ثبت شده این گزارش که توسط هیئت افغانستان ارائه شده در صفحه اینترنتی شورای حقوق بشر منتشر شده است. پیش بینی می شود که علاوه بر این گزارش دو گزارش دیگر نیز در شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. محب الله طیب مشاور نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس اداره حقوق بشر این کشور بر رادیو آزادی گفت که در نشست امروز کشورهای مختلف وضعیت حقوق بشری افغانستان را به بررسی خواهند گرفت.
یک عقب‌گرد بسیار شدید در تمام موارد حقوق بشری در افغانستان داشتیم بعد از آگوست 2021. ما یک گزارش ملی هم تهیه کردیم با اشتراک تقریبا در حدود 39 نهاد و اشخاص که مدافعین حقوق بشر هستند. این گزارش ارائه شد.
نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو توسط نمایندگان نظام جمهوری پیشین اداره می شود. در گزارش ملی ارائه شده به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان آمده که با وجود تمامی وعده هایی که طالبان به جامعه جهانی دادند، آنها حقوق بشر را رعایت نکرده و تمامی قوانین و کنونسیون های بین المللی حقوق بشر را زیر پا کردند. هرچند طالبان هنوز در مورد ارزیابی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر افغانستان توسط شورای حقوق بشر ابراز نظر نکردند، با آن هم در گذشته ادعا کرده بودند که حقوق افغان‌ها به ویژه زنان بر اساس شریعت اسلامی تأمین می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نماینده دائمی افغانستان در این سازمان توصیه کردند که هر گونه تعامل با طالبان باید مشروط بر رعایت حقوق بشر در این کشور باشد. با گفته این هیئت در افغانستان باید حکومت فراگیر که شامل همه مردم، زنان و جوانان باشد روی کار آید. در گزارش این هیئت همچنان تاکید شده که باید میکانیزم برای بررسی مستقل همه موارد نقض حقوق بشر ایجاد شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این برای 3 بار در 20 سال گذشته وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کرده که آخرین آن به سال 2019 میلادی برمیگردد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رایابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی با استقبال گسترده اقشار مختلف افغانستان روبرو شده. تیم ملی فوتسال افغانستان به روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی‌آف جام جهانی در تایلند رقیبش قرقزستان را با نتیجه 5-3 شکست داد و برای نخستین بار راهی جام جهانی فوتسال شد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
شماره از اقشار مختلف افغانستان با استقبال از راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی آن را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می خوانند. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی رقیب خود قرقزستان را شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه یافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال راه یافته است. شماری از افغانها و علاقمندان فوتسال در داخل و خارج از افغانستان با استقبال از این کامیابی آن را دستاورد مهم می خوانند. کریم یکی از آنان در افغانستان و جواد بازون در هند به رادیو آزادی گفتند:
ما بسیار خوش شدیم از اینکه تیم ملی ما راه پیدا کردن به جام جهانی. دیگه موفقیت های بیشتر برشان خواهان هستیم. خوش هستیم از اینکه ورزش های ما پیشرفت داشته باشه و به جام جهانی راه پیدا کنه. واقعا خوش شدیم تیم فوتسال ما توانستن به جام جهانی راه پیدا کنن.
امروز بازی فوتسال تیم ملی افغانستان را دیدیم که توانستن به بار اول با جام جهانی بازی های فوتسال راه پیدا نمایند که بسیار یک دستاورد بزرگ و تاریخی بود. آن ایده مردمی که بیرون از کشور زندگی میکنند و مسافر هستند همچون من، همه ما بسیار خوش هستیم.
شماره از رهبران و چهره های سیاسی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح نظام جمهوری مخلوع هم از این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان استقبال کردند. این پیروزی با استقبال گسترده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده است. در نیمه اول این مسابقات که در تایلند برگزار شد، افغانستان یک گل به ثمر رساند اما قرقزستان موفق به گلزنی نشد. نیمه دوم بازی برای تیم افغانستان تاریخی عنوان شده که در آن 4 گل دیگر به ثمر رساند. این بازی با تفاوت 5-3 به نفع افغانستان به پایان رسید. پیش از این افغانستان در مرحله پلی آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2 بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین المللی در ازبکستان برگزار شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه روز هفتم پخش می شود. شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان شکایت دارند که چندین ماست که حقوقشان را به دست نیاوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند حتی حقوق اندکی را که طالبان برایشان تعیین کرده هم دادن نشده. بیشتر در این گزارش.
شماری از معلولان میگویند بیش از 5 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند و حکومت طالبان با وجود وعده پرداخت حقوقشان تا هنوز در این زمینه اقدام نکرده است. محبوبه یکی از معلولان که 30 سال قبل یک پایش را در اثر انفجار گلوله هاون از دست داده است میگوید با مشکلات شدید مالی روبرو است و با حقوق معلولیتش نیاز جدی دارد.
ما هم عمل شده این اصلا هیچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کرده اونو ور ماشای ما نشه که ما بسیار از این نگرانی داریم. نای پای قطع شدگی ما میاد زخم دارم رو به پانسمان ضروره داره به دوا ضروره دارم مثلا به کنترل کردن پیش دکتر مالج خود برم ضروره داره به هر چیز میاره پول مثلا ضرورت مسئولین ریاست شهدا و معلولین صدای معیوبین خدا بشنه اصلا هم حقوق ما رو بر ما بده.
سید نعمت الله یک معلول دیگر در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
حکومت امارات ما میخواهیم که حقوق ما رو صحیح پرداخت کنه. پارسال برای ما فکس پیسه که برای ما دادن 23,560 که نصف ساخته بوده 36,000 از وام 23,000 برای ما 23,000 برای ما داد. به آخر سال برای تان این میلی حواله میکنیم، هیچ معلوم نیست که چی وقت حقوق ما پرداخت میشه. ما از کنم جای دیگه آید هم نداریم، معاش هم نداریم و مشکلات بسیار کلگی فامیلی داریم و دخانه کراییستیم، مشکلات ما بسیار زیاد هستن.
سید محمد یعقوبی یکی دیگر از معلولان در ولایت بلخ ادعا می کند که حکومت طالبان در پرداخت حقوق معلولین تقسیم بندی ایجاد کرده و این یک مشکل بنیادی است.
مشکل بنیادی تقسیم بندی راجع به امتیاز افراد دارای معلولیت است. مثلا به بعضی 2000 افغانی پرداخت میشه و بعضی 8000 افغانی. اینمی راکار روشن جهت تفاوت گذاری میان افراد دارای معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
تلاش کردیم نظر مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان و ولی اقمر سخنگوی وزارت مالیه آنان را در پیوند به مشکلات در روند پرداخت حقوق معلولان داشته باشیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. به اساس طرز عمل وزارت شهدا و معلولین نظام پیشین جمهوریت، معلولان فیزیکی سالانه 60,000 افغانی و معلولین قسمی 30,000 افغانی معاش دریافت میکردند. اما به اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، در حال حاضر حقوق ماهانه هر معلول ملکی 3,000 افغانی و هر معلول نظامی 5,000 افغانی تعیین شده است. در سال گذشته خورشیدی مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان شمار معلولان افغانستان را 180,000 تن اعلام کرده بود، اما دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در سال 2023 شمار معلولان افغانستان را 2,400,000 تن اعلام کرده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدر اعظم پاکستان در مورد گرفتن قرضه با رئیس صندوق بین المللی پول گفتگو کرده. پاکستان که با بحران شدید اقتصادی روبروست خواهان گرفتن قرضه 3 میلیارد دلاری از این صندوق است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با کریستالینا جورجیو و رئیس صندوق بین المللی پول در مورد گرفتن قرضه از سوی کشورش گفتگو کرده. دفتر شریف با نشر اعلامیه گفته که این دیدار دیروز در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. بر اساس اعلامیه دو جانب به هدف ورود پاکستان به برنامه دیگر از صندوق بین المللی پول برای اطمینان از تثبیت دستاوردهای سال گذشته و مثبت ماندن مسیر رشد اقتصادی آن صحبت کردند. انتظار می رود برد اجرایی صندوق بین المللی پول امروز در مورد تایید کردن قرضه 1.1 میلیارد دلاری به پاکستان نشست را برگزار کند. پیش از این رئیس صندوق بین المللی پول گفته بود که پاکستان برنامه موجودش با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون درباره یک برنامه تعقیبی کار میکند، اما به گفته او اساس مالیات نحوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی هزینه‌های عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائل مهمی هستند که باید حل شوند. محمد اورنگزیب وزیر مالیه پاکستان گفته که اسلام آباد خواهد توانست تا توافق در مورد برنامه تازه قرضه در اوایل ماه جولای امسال به دست آید. اسلام آباد می خواهد تا با به دست آوردن قرضه ثبات اقتصادی را در جریان 3 سال به میان آورد. پاکستان که از سالها با بحران جدی اقتصادی و تورم مالی دست و پنجه نرم می کند، چندین مرتبه درخواست برای قرضه صندوق بین المللی پول را مطرح کرده است. بر اساس آنچه بانک ملی پاکستان آمار می دهد، این کشور بیش از 131 میلیارد دلار قرضدار است که اضافه از 87 میلیارد دلار آن قرضه های خارجی است. تورم مالی هم در ماهای گذشته در پاکستان افزایش یافته و در چند روز گذشته 1 دلار در برابر حدود 280 روپیه معامله شده است. صندوق بین المللی پول در ماه جولای پارسال در مورد دادن قرضه 700 میلیون دلاری به پاکستان توافق کرده بود، اما پاکستان خواهان قرضه 3 میلیارد دلاری است تا بتواند جلو افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و تورم پولی در این کشور را بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در نتیجه ممنوعیت بر آموزش‌های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، شمار برای کسب تحصیل به مدارس دینی روی آوردند، اما این امر مشکل جدیدی را ایجاد کرده است. به گفته مردم محلی و فعالان حقوق بشری، افراد طالبان با ازدواج با این دانش آموزان دختر از وضعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند. بیشتر در این گزارش.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش‌های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا به دام به گفته‌شان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش‌های عصری می‌گویند که در مدرسه‌های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می‌پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده‌ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی میگوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه میدهد:
وقتی که خانواده‌ام وضعیت روحی مرا دیدن، گفتن که برو و مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از ما سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات ما را داشتن. حدود 8 ماه خانه ما خواستگار آمدن. بعد از اینکه خواننده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنفهای ما است، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده ما به این ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست. فعلاً هم که مکاتب بسته است، پس اینمی بهترین راه هست و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم، با اون هم با طالبی که سرنوشت من رو به جهنم تبدیل کرد. و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امرسانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بیخبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو میشود. او ماجرا را این گونه شرح میدهد:
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به من گفت که من مدرسه میرم. او بر من گفت که بیا تو هم برو. من این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجا یک خواستگار بر من پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزد شو.
او چنین ادامه می دهد:
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمند که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد، فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما صنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از اینکه مجبور بودن که ما باید نامزد شوم، ما نامزد ساختن و فعلا که 4 ماه از نامزدی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته‌شان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند بر رادیو آزادی میگوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دخترها به مکاتب دینی بعضی از مشکلات را از اونها به وجود آورده. عمده ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث ای هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده ترین مشکلی هست که برای خانواده ها برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقب برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای اینکه دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بسیار جد بالا رفته. در آخر امیدوارم که خانواده در راستا توجه بکنن تا یکی از پیامدها بسیار ناگوار در آینده خود داره و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین‌الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را داریم. اتحادیه اروپا میگوید مردم افغانستان که اکثراً متکی به زراعت هستند در خطر بیشتر اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی مانند فقر و ناامنی غذایی قرار دارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
اتحادیه اروپا میگوید که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و ناامنی غذایی را تشدید میکند، زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است. این اتحادیه در اعلامیه‌ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته است که این اتحادیه 15 میلیون یورو و آژانس همکاری و توسعه سوئیس 5 میلیون یورو را برای آگاهی و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی به افغانستان کمک میکند. در این اعلامیه آمده است این اتحادیه و آژانس همکاری و توسعه سوئیس به گونه مشترک 30,300 خانواده را در 4 ولایت برای مقابله در برابر اثرات منفی تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی حمایت مالی خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه این کمک ها در بخش مدیریت آبخیزی، آمادگی روستایان در برابر بلایای طبیعی و مقابله با خطر سیلاب هزینه خواهد شد که به آنها کمک میکند تا تولیدات زراعتی و مواشیشان را برای ادامه معیشتشان افزایش دهند. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است که توان مقابله با آن را ندارد. برخی از کشاورزان بر رادیو آزادی میگویند سال گذشته به دلیل خشکسالی محصولات کمتر جمع‌آوری کردند و در زمستان نیز مواشیشان را از دست دادند و اکنون هم کشت‌های امسالشان به دلیل باران‌های شدید تخریب شده است. نورالله یکی از دهقین از ولایت غور بر رادیو آزادی گفت او گندم کشت می کند و سال یک بار حاصل برداشت می کند که سال گذشته حاصلاتش کم بوده است.
خوشحالی باشه از بلد نداره بیره امیدان نمید کاشته میشه تو که او نخوره خب این چیز نمی کنه زمستان ها چیز نبود باران چیزا نبوده بیره جنم کاشته شده باران ها خالی زیاد است این سال زیاد هم آده بیره اکتر دیار خراب کرده از مارم یک چیز خراب کرده از دیگه مارم خراب کرده.
سید رحمان باشنده روستای تشک چشمه تخار نیز در این باره به رادیو آزادی میگوید
منطقه ما هم شهر نیست یا ولایت نیست که شب بپرشیم ماست شب بپرشیم متقفا نیست کدام تا اومد یکن بیسلتره شد یا غندالتر شد یا شیر ماست میتیم دو ولی امی مال برایش سواده میکنم طور پیش سواده میکنم این همه طور دیگه را پیش میبرم دیگه بعض مردم از دست صفر آمده یعنی بعضش مثلا نگم کارگار خارج رفتگی داره از امیر اکامت رو باید میکنه اونا 80% 50% هست.
تغییرات اقلیمی که پیامدهای چون سیلاب، خشکسالی و رانش زمین و دیگر بلای طبیعی را در پی دارد به یکی از معضلات اساسی جهان مبدل شده است. این در حالی است که پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده و باید از حمایت مالی بین المللی در این زمینه برخوردار شود، موضوعی که سازمان‌های بین المللی هم بارها در گزارش‌هایشان تاکید کردند. پیش از این سازمان ملل متحد و دیگر کشورها از روبرو بودن افغانستان با پیامدهای تغییرات اقلیمی و عدم توانایی این کشور برای مقابله با آن ابراز نگرانی کرده بودند. در یک سال گذشته رویدادهای طبیعی که بیشتر آنها ناشی از تغییرات اقلیمی عنوان شده، از جمله زلزله، سیلاب، برفباری‌ها و باران‌های شدید، در کنار صدها تلفات، خسارات هنگفت مالی به مردم افغانستان وارد کرده است.
در این روز هفتم باردار شدن 16 زن از 90 زخم در زندان‌های طالبان. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تکان دهنده حقوق بشری در افغانستان.
که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسان‌ها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره.
طالبان چی بگوید؟
The contents have it.
از ویبلایه های جنجال برانگیز اخراج مهاجران به رواندا در پارلمان بریتانیا و ترس و حراس افغان های بی اسناد در این کشور.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
بس. سفر دریایی اولین دختر از افغانستان به دور دنیا.
صلح و آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
بر روز جهانی کتاب.
شما می توانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما می تونه ساعت شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه.
آیا مطالعه کتاب های کاغذی را دوست دارید یا کتاب های الکترونیکی؟ من صدیه تجلی هستم. در هفته‌ای که گذشت، وزارت خارجه آمریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 ارائه کرد که در کنار دیگر موارد از نقض جدی حقوق زنان و دختران خبر داده است. این گزارش واکنش‌های زیادی را در پی داشته است و بر وخامت حقوق زنان و دختران افغانستان متمرکز است. در یک بخش تکان دهنده از این گزارش آمده که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش نوشته که طالبان 4 زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایشان اعدام کردند. همچنین در این گزارش آمده که در زندان‌های طالبان سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز قرار می‌گیرند وجود ندارد. ممنوعیت و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا یاد شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان اما در واکنش به این گزارش گفته است که مردم افغانستان همه مسلمانند و حقوقشان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تضمین می شود. اما بسیاری از فعالان حقوق زن می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. پیش از این نیز برخی از زنان معترض پس از رهایی از زندان طالبان و رسیدن به جای امن در گفتگو با رسانه‌های مختلف از ظلم، شکنجه و حتی تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان گزارش داده بودند. از نازیلا جمشیدی فعال حقوق زنان در مورد این گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا پرسیدم.
گزارش ایجاد شده در رابطه با مسائل حقوق بشری نشان میده که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسان‌ها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره و این یافته های این گزارش همو اندازه که برای ما افغان‌هایی که بیرون از کشور هستیم تکان دهنده است، برای افغان‌هایی که در داخل کشور هستن بسیار مایوس کننده است. گزارش های مانند ازی و این که در روزمرگی خود هم مردم افغانستان از انواع نقض خشونت و نقض حقوق بشر متاسفانه اینها رنج میبرند، دیگه همو اندک رغبتی هم که در دل مردم بر ایستادن در افغانستان باشه و ایرو خانه خود رو بنامند و بدانند و در همون جی بمانند دیگه از دست میده. من باورمند هستی هستم که اگر نقض حقوق بشر به همین حالت خود رو ادامه پیدا بکنه، ما متاسفانه شاهد خروج هرچه بیشتر جوانهای ما، مردم ما از افغانستان خواهیم بود که این برای افغانستان گپ خوبی هست، نه برای منطقه و نه برای مردم افغانستان که باز باید از یک دوره مهاجرت طولانی دیگه رنج ببرن.
ویلی چې شیز موږ خوشمن کې ډېر مخکښ کړی دی.
از رادیو زدی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی و رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد.
The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content. The contents have it.
و نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان بریتانیا را به دست آورد. ساعات پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود.
This is one of the most complex operational endeavors the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place. And these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. Rwanda is ready too. And I'd like to thank the government of Rwanda for their work in strengthening their asylum system, passing legislation, and setting up a new appeals tribunal. Teams across government need to be able to get on and deliver without interference. They are working flat out to deliver this genuine game changer. The first flight will leave in 10 to 12 weeks.
او گفت که این پروازها تا زمانی ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیرقانونی با قایق‌ها به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا، حکومت بریتانیا پناهجویانی را که ورودشان پس از جنوری 2022 به کشور غیرقانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویانی که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است، اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه‌های غیرقانونی به ویژه در بیش از دو سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
صبور صبوری، فعال مدنی و سیاسی، یک تن از این پناهجویان افغان است که از طریق قایق به بریتانیا آمده است.
نگرانی ما این است که دو نگرانی داریم. یک نگرانی است که پرونده ما در مدت یک سال و چند ماه که در بریتانیا دنبال نشد چی زمانت وجود داره که در رواندا بریم سالها بمانیم و پرونده ما را کسی باز نکنه و فیصله صورت نگیره. و دوم، رواندا نسبت به معلوماتی که ما داریم کشور امن نیست و ما امنیت خود تضمین نمی‌بینیم و فکر می‌کنم که رواندا کشور امن نیست برای پناهجویان، چون تعداد زیاد از فعالین جامعه مدنی حقوق بشر، فعالین حقوق زن و رسانه‌ها در کشور زندانی شدن، بندی شدن و به قتل رسیدن.
به نقل از روزنامه گاردین، در حال حاضر بیش از 18,000 پناهجو که پرونده هایشان در بریتانیا زیر بررسی است با تهدید اخراج به رواندا روبرو هستند. رواندا یک کشور محصول و خشکه و در مرکز افریقا موقعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است. با وجود که نخست وزیر بریتانیا گفته که هیچ دادگاه خارجی نمیتواند مانع پروازهای ما به رواندا شود، اما بیایید از فرشته عباسی پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بشنویم که عملی کردن این قانون چقدر خلاف ارزش‌های حقوق بشری است.
ای برنامه معاهده ای است که دولت بریتانیا با کشور رواندا امضا کرده و بر اساس از این معاهده قرار است کسایی که جانشان در کشور خودشان در خطر هستند، کسایی که از کشور جنگ زده میآیند، از افغانستان، سوریه، عراق و میخواهیم که در بریتانیا یک زندگی امن داشته باشند و درخواست پناهندگی بدن را به رواندا روان میکنم. این برنامه تقریبا دو سال میشه که مورد بحث است. نهادهای جامعه مدنی در بریتانیا در مقابل از این مقاومت کردن، نهادهای حقوق بشری نگرانی های خود را ابراز کردن، دیدبان حقوق بشر بارها به این برنامه اعتراض کرده و در نوامبر سال گذشته دادگاه عالی بریتانیا اعلان کرد که این معاهده غیر قانونی است و مشخصا بخاطر از اینکه رواندا کشور امنی برای فرستادن پناهجو نیست. دیدبان حقوق بشر نقضای حقوق بشری رواندا را مستند کرده، توقیف‌های خودسرانه را، شکنجه در تحقیقه‌های رواندا و یکی به شکل کلی خود کشور رواندا یک ریکارد حقوق بشری نداره و کشور امنی نیست برای اینکه پناهجوها به اونجا فرستاده شوه. در کنار از او دولت بریتانیا به اساس حقوق بین‌الملل مسئولیت‌هایی در قبال پناهجویان داره و باید مسئولیت‌های خود در مطابقت با کنوانسیون 1951 که حقوق پناهجوها را تعریف می‌کنه به اینا باید رسیدگی بکنه و نمیتونه که این مسئولیت‌های خود به کشور سومی مثل رواندا واگذار بکنم. بعد از اینکه دادگاه عالی اعلان کرد که این غیر قانونی است، کوشش دولت بریتانیایی بوده که این را به عنوان یک قانون از پارلمان پاس بکنن و تصویبش بکنن و متاسفانه این کار و این پروسه در جریان است. نگرانی عمده ما این است که کسایی که میخواهند بریتانیا پناهجو شوند و زندگی آرامی داشته باشند متاسفانه به رواندا روان خواهد شدن و در کنار از زندگی آرامی نخواهد داشتن و دولت بریتانیا به عنوان یک کشوری که میخواهد یک مدلی از دموکراسی باشه و مدلی از کشوری باشه که مسئولیت های حقوق بشری خود را میخواه اجرا بکنه، این قدم در مخالفت با تمامی این مکلفیت های حقوق بشریش هست و پاس شدن از این قانون به این معنا است که بریتانیا دیگه جای امنی برای پناهجویان نخواهد بود و بریتانیا دیگه مقصد امنی برای پناهجویان نخواهد بود. این تصمیم تاریکی است، متاسفانه به شدت وضعیت نگران کننده است و قسمی که در گزارش اخیر ما گفته شده، ما هنوز به این تصمیم اعتراض داریم و هنوز به این موقف هستیم که کشور رواندا جای امنی برای پناهجویان نیست.
و اما برگزاری انتخابات در بزرگترین دموکراسی جهان. انتخابات سراسری در هند با 969 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی از روز جمعه 31 حمل آغاز شد و تا 6 هفته به طول می انجامد. در انتخابات جاری نارندرا مودی نخست وزیر 73 ساله هند در تلاش است برای سومین بار پیروز انتخابات شود. کارشناسان نیز پیروزی دوباره او را پیش بینی می کنند. اما احزاب اپوزیسیون می گویند در صورت پیروزی آقای مودی دموکراسی در کشور تضعیف خواهد شد. حزب دستراستی بهارات یا جانتا یا بی جی پی به رهبری آقای مودی در تلاش برای جلب اکثریت مطلق آرا برای توسعه سیاست های ملی گرایانه و فاصله گرفتن از بنیاد سکولار این کشور است. سیاست هایی که طی 10 سال گذشته داشته و با انتقادهای اپوزیسیون و بعضا کشورهای غربی مواجه بوده است. نخست وزیر هند متهم به آزار 320 میلیون شهروند مسلمان و اعمال تبعیض دینی در کشور است. اگرچه نرخ بیکاری در میان جوانان خصوصا مناطق روستایی افزایش یافته، کشور هند با 1.4 میلیارد جمعیت در زمان رهبری آقای مودی در مجموع شاهد رشد اقتصادی چشمگیر و حضور پررنگتر در عرصه جهانی بوده است. کارزار انتخاباتی حزب بهاراتیا جانتا نیز بر کاهش نرخ بیکاری و فقر، توسعه منازل رهایشی و برنامه‌های کمک غذایی به قشر فقیر جامعه تمرکز کرده است. مودی می‌خواهد کشور را به یک مرکز تولید جهانی تبدیل کند، با تحول عظیم زیربناهای هند ادامه دهد و تا سال 2047 به استقلال انرژی دست یابد. در صحنه جهانی نیز او خواهان عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2036 و توسعه بیشتر برنامه‌های فضایی کشور است. اپوزیسیون اصلی کشور کنگره ملی هند یک اتحاد تازه تشکیل یافته از احزاب هند است، اما حزب کنگره ملی هند طی سالهای گذشته تضعیف شده و در صف اتحاد احزاب هند نیز شکاف ها وجود دارد. تمرکز اصلی اپوزیسیون گسترش آزادی های مذهبی و رسانه‌ای، دفاع از حقوق اقلیت های جنسی، حقوق زنان، عدالت، برابری و شعارهایی است که در تقابل با سیاست های آقای مودی طی 10 سال گذشته بودند.
मैं आपको बता रहा हूं पहला काम जाति जनगणना होगा।
نظر سنجی ها نشان می‌دهد حزب بهاراتیا جاناتا بر رهبری آقای مودی پیروز انتخابات سراسری هند خواهد بود. از طاهر قادری شارژ دفیر از فقه افغانستان در دهلی جدید در مورد انتخابات هند پرسیدم.
دنیا داره یکی از بزرگترین رأی‌گیری های جهان نظاره میکنه که در هند داره اتفاق میفته. خب آقای مودی و حزب مخالفش هر دو تایش تلاش میکنن که برنده انتخابات شوند. برای بر اساس نظرسنجی هایی که تا فعلا صورت گرفته، پیش بینی میشه که آقای مودی ممکن است برای بار بعد بازم برای دفعه سوم برنده انتخابات شود. از ماها پیش حکومت آقای مودی سیاست هایی را اتفاقا روی دست گرفته بود برای بعد ساوردن دل عمو قشره که بیشترین رأی در هند میده. خب یکی مسئله امتیازات اقتصادی هست، به دلیلی که اینا همو دسترسی به امکانات دولتی داشتن، برنامه هایی را تدوین کردن، پلان کردن که همین قشر از جامعه را که یا نیاز به کمک دارن توجهشان جلب بکنن که تا یک حد رضایتی یا جلب شده. و مسئله دوم در هند همیشه مسئله ملیگرایی یک مسئله خیلی مهم هست و بدون شک حزب آقای مودی اینا ماها و سالهاست میشه بگویم که روی مسئله کار میکنن و بدون شک یک خط هم در میان از نظر فکری و مذهبی بین مردم ایجاد شده. ولی وقت شما سبک و سنگین بکنین، بدون شک طرف یا پله آقای مودی در اینجا گرنگی میکنن.
حالا هم یک داستان هیجان انگیز دیگر از یک زن موفق افغان که برای اولین بار با قایق به دور دنیا سفر کرده است. نجیبه نوری با چند زن دیگر از کشورهای مختلف سفر دریایی خود را 154 روز پیش آغاز کرده بود که با موفقیت به پایان رساند. در این مسابقات که به نام اوشن گلوب نامیده می شود، 13 قایق از کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده بودند. پیام نجیبه نوری در این سفر پرچالش به نمایش گذاشتن قدرت زنان افغانستان بود. نجیبه با قایق میدان با 12 خدمه زن از کشورهای مختلف جهان سفر کرد تا پیام مهم درباره اهمیت تحصیل دختران را برجسته سازد. قایق میدان سفر خود را در 10 سپتامبر از بریتانیا آغاز کرد و پس از طی کردن بیش از 43,000 کیلومتر پنجمین قایق بود که دوباره به خط پایانی در بریتانیا رسید. بیشتر از خود نجیبه نوری بشنوید.
پیام قایق میدن که ما با او در دور دنیا سفر داشتیم بر جهان در مورد تحصیل دخترها بود و شعار ما ای بود که تحصیل دخترها میتونه دنیا را تغییر بده. بر من خیلی مهم بود که تا در این سفر شرکت کنم و صدای باشم از افغانستان برای دختران و زنان کشورم. آغاز سفر ما از ساوتهمپتون انگلیس شروع شد تا به کیپتاون آفریقای جنوبی و بعد به اوکلند نیوزلند و بعد از او به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما پس دوباره به ساوتهمپتون انگلیس بود که کلن 151 روز را ما در اقیانوس ها بودیم، اما در سه کشور سه توقف داشتیم. من این سفر توسط تریسی ادواردز، کسی که خودش در قایق میدن در سال 1989 برای اولین بار با گروهی از دختران به دور دنیا سفر کردن انتخاب شدم. این بار ما 12 تا دختر بودیم از کشورهای مختلف که از بین 13 قایق این مسابقه را برنده شدیم. چیزی که در این سفر خیلی خاص بود، ما دریانوردی را به شکل سالهای 1973 انجام دادیم که حق استفاده از جی پی اس، انترنت، لپتاپ، موبایل یا کلن تکنولوژی نداشتیم و برای ما که در مناطق مرکزی افغانستان کلان شدم و هیچ وقت دریا نبودم، همه چیز جدید بود و بودن در اقیانوس ها به مدت 30 روز، 40 روز طبعاً سخت بود، اما از سوی هم لذت بخش بود به خاطر اینکه مسئول ها آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
محکمه انقلاب اصفهان توماس صالحی، آوازخوان معترض ایرانی را به اعدام محکوم کرد.
من خود خطم، کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم، خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و ربی میمیرم.
با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امیر رئیسیان وکیل مدافع صالحی چهارشنبه به روزنامه اصلاح طلب شرق گفت که موکلش به اتهام فساد فی الارض به 80 مجازات محکوم شده است. رئیسیان گفته است که صالحی به خاطر اتهام تازه مجرم شناخته شده است و آنها استیناف طلب خواهند شد. این در حالی است که استر محکمه ایران حکم صادر شده پیشین در مورد توماس صالحی را لغو کرده بود. صالحی به خاطر دخالت در اعتراض های سال 2022 در ایران دوره 6 ساله زندان را سپری می کند. سه اپریل روز جهانی کتاب و به ویژه روز جهانی حق نشر است. سازمان ملل هر ساله این روز را برای ترویج و تشویق خواندن و لذت بردن از کتاب جشن میگیرد. اما در افغانستان که بازار کتاب و کتابخانی از قبل کرده هم سردتر شده است، طالبان اخیراً هزاران کتاب را توقیف کردند، زیرا آنها را در تضاد با منافع ملی و اسلامی می‌دانند. با وضعیتی که در افغانستان حاکم است و زنان از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی محرومند، کتاب چقدر می‌تواند وارد خلوت زنان شود و زنان را از تنهایی، افسردگی و ناامیدی بیرون کند؟ این را از حمیرا قادری که خودش نویسنده است پرسیدم.
بگذارید من داستان‌نویس هستم، با یک قصه‌گویی براتون شروع کنم. امروز صبح وقتی هر روز میدیا رو یک دفعه چک میکنم قبل از هر کاری، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینا، امروز در فیسبوک یکی از شاگردای سوزن طلایی رو دیدم، مینا فراز، که در ایران یک پست گذاشته بود در فیسبوک و گفته بود که چند وقتی که مهاجر شده به هر جا، به هر کتابخانه‌ای که در ایران رو میکنه برش اجازه نمیدن چون افغان است و این نمیتونه بره کتاب بخونه، با وجودی که در ایران از در فضای بی نهایت بازتریه چون عضو کتابخانه نیست نمیتونه بره کتاب بگیره. دقیقا همون خفقان دوره طالبانی 1996 در ما زنده شد که نه کتابی بود و نه همه به عنوان یک زن اجازه داشتم برون وارد کتابخانه شوم. اینی که یعنی دانشجوی ما 20 سال بعد هم در کشور دیگر دچار همین خفقان باشه که اجازه نداشته باشه برای کتاب مطالعه کنه، در حالی که ما در سوزن طلایی مرتب میگیم کتاب مطالعه کنید و کتابخانه سر بزنید، چنان این یک آواری از هجرت و اندوه بر ما ریختان که یعنی باور کنید تا چند لحظه احساس کردم که نفسم میگیره. و بعد نوشته بود که خب تشکر از آقای دکتر باقری که در از فرسنگ ها رو در دور دروازه دانشگاه خوارزمی رو برون باز کردن و اجازه دادن که تا من از کتابخانه دانشگاه خوارزمی کتاب بگیرم. این متن کوتاه، اون اندوه چند خط اول و این شوق چند خط آخر، علاوه که اضافه کرده بود این فضای دانشگاهی، اندوه وحشتناک و دفن شده حس و حال دانشجوی را من در من زنده کرد. این خط و این متن کوتاه و این حال و هوا واقعا با این سوال شما پیوند عجیبی داره. اجازه بدید بگم که ما در 20 سال گذشته نمیگم که نسل کتابخانه ما اما ریت کتابخانی رو در افغانستان بالا برده بودن، اما خب در بین بقیه اما سبد خریدهای ماهانه خود ما خرید کتاب هم داشتیم. شهر کتاب بود، مارکت ملی کتاب بود و فضای کتابخانی بود. متاسفانه ما حالا در شرایط قرار گرفتیم که مهاجر ما به خاطر هویت خودش کتاب خوانده نمیتونه و غیر مهاجر ما در داخل افغانستان در فضایی است که پول کتابخانی را دوباره نداره. 1996 وقت طالبان آمدن به هرات و همه جا را مسدود کردن، ما را از زندگی اجتماعی من کامل حذف کردن. تنها چیزی که توانست پناهگاه ما باشه کتاب، هرچند که کتابی به افغانستان بعد از 1997 نمی آمد. تمام مرزها بلوم شده بود برای کتاب ها، جلوی ترجمه ها گرفته می شد. کتاب ها غیر از کتاب های ایدئولوژی مذهبی دیگر هیچ چیزی نبود. اما بالاخره اون تهمانده کتابایی که در شهر مانده بود و دسترسی من میتونستم به اونا دسترسی داشته باشم شبیه پناهگاه شده بود که من تونستم از اون دوره نجات پیدا کنم، در حالی که میفهمم خیلی ها نتونستن همون نجات نصیبشان شده. و در سالهای بعدی هم برای من کتاب خواندن یکی از اون کارهایی بوده که روزانه باعث تقویت روحیه خودم میشده و عملا مثل من صدها و هزاران دختر و پسر دیگه در افغانستان بودن که کتاب خواندن نجاتشان میداده. اما در همین شرایط ما دوباره از این حربه استفاده میکنیم و برای دخترانی که در افغانستان گیرند، برای پسرانی که در افغانستان گیرند، کتاب برایشان شبیه پناهگاه ساختیم که شما میتوانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید. حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما میتونه ساعتی شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه. مسلما که مطالعه کتاب باعث میشه که جامعه پیشرفت داشته باشه. شما ببینید کتاب 1984 در انگلستان میگن از 10 نفر 9 نفرش میگه خواندم، و اون 1 نفرش هم شاید خیلی جام بگن 10 نفر بگه 10 نفر بگه خواندم، اون 1 نفری هم که نخونده از شرم نخوندن میگه این کتاب خواندم. ما میگم ما تاریخ تجربه میکنیم به خاطر مرتب در عین شرایط تجربه میکنیم به خاطر اینکه کتاب نمیخونیم. میدونی من از پدرم شنیده بودم که دنیای ادبیات به دنیای کتاب بسیار با دنیای حقیقی متفاوت است. شما میتونید بنابرای اون ایدئولوژی خودش داشت در دوره جنگ ها صحبت میکرد، اما برای یاد داد که کتاب ها واقعا همون زندگی های نشده ما ها هستند. خیلی وقتا به عنوان یک دختر یا نوجوان یا دختر جوان وقتی خودم از خیلی چیزها محروم بودم، از حرف زدن محروم بودم، وارد کتاب ها میشدم، چون در کتاب ها زنانی بودن که حرف میزدن، زنانی بودن که رانندگی میکردن، پشت ماشین های خودشان بوق میزدن، زنانی بودن که به دانشگاه ها میرفتن، کتاب میخواندن، در مورد حقوق خودشان صحبت میکردن. و اون زندگی نشده ما بود. میرسم پشت سر این زنان پنهان میشدم و گاهی وقتا داخل لباس هایشان میشدم، فکر میکردم این زنی که داره حرف میزنه من هستم. خب عملا در این شرایط خیلی برام روحیه میداد، قدرت میداد، قوت میداد. حالا که خودم در قربت هستم و البته که دسترسی کامل به کتاب ها دارم، باز هم کتاب ها پناهگاه دیگری هستن که من بتانم از این دوره قربت هم نجات پیدا کنم. خیلی کتاب ها هستن که من در دوره های متفاوت در سن های متفاوت خواندم که خیلی رویم تأثیر گذاشته. مثلا داستان های عاشقانه در دوره نوجوانی، مثلا بذارید مثلا از کتاب رنه بگم، از کتاب رنه، کتاب شاتوبریان کیره، من در یک دوره بسیار خاص سنی خواندم و با هر خطش گریه کردم. اما یک سری کتاب هم هست که مثلا در دوره های متفاوت سنی بر من تأثیرهای متفاوت گذاشته، مثلا سرگذشت ندیمه، این کتاب های دستوپیایی، و یا مثلا همین حالا دوباره خانی میکنم کتاب اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولف، یا مثلا کتاب ساعت ها، رمان ساعت ها رو دارم میخوانم. در هر دوره کتاب متفاوتی خواندم و نسبت به سن و سالم و حال و هوایم کتاب ها تاثیرات متفاوتی داشته و بیشتر کتاب هایی هم که خواندم معمولا دوست داشتم. ولی بگذارید همین الان با حس الانم بگم کتاب دون آرام، رمان 4 جلدی دون آرام، چون در دوره خاص خواندم، تجربه جنگ دارم، تجربه از دست دادن دارم، تجربه فقر دارم، و چون اون کتاب در دوره طالبان خواندم و چون چهار جلد بود و تقریبا مرا چند روز تانست از فضای طالبانی دور کنه، مدون آرام دوستان و در کنارش هزاران کتاب دیگه. از صبح تا نه وقت شب من پشت کامپیوتر هستم و چشمان خیلی خسته میشه. من معمولا اینجا روی میزم کتاب ها را دارم، خصوصا وقتی میخوام فارسی بخوانم، جای دوری هستم فارسی ندارم. اگه بخوایم سفارش بدم خیلی گران میشه، یک کتاب تا 50 دلار هم روی میفته و من ندارم که بخوام انقدر فقط پول کتاب بدم. بنابراین کتاب ها را شرمنده که میگم پی دی اف میگیرم و پرینت میکنم و میخوانم. ولی که شبیه میدونید کتاب نیست، اون حس و هوای کتاب که لای بغلت بگیری نداره، کاغذ های پراکنده 400 تا 500 تا زیر بغل میشه، سخت خانشیست، ولی باز هم به مراتب از حالت الکترونیکیش برم بهتره همین پرینت گرفتنش.
از خانم حمیرا قادری شنیدیم که کتاب مورد علاقش کدام است و از خواندن کدام کتاب ها بیشتر لذت میبره. حالا شما زیر این ویدیو بگویید که دوست دارید کتاب های الکترونیکی بخوانید یا کاغذی. کتابی را که بیشتر از همه دوست داشتید کدام است؟ با ما شریک بسازید و تا هفته دیگر وقت بخیر.